اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، توجه نمایید به اخبار این ساعت. گوینده ژیلا سمی وزیر خارجه فنلند میگوید که کشورش در بدل رهایی یک زن فنلندی که در افغانستان ربوده شده بود پول پرداخت نکرده است. تیمو سونیو روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که فنلند برای ربایندگان نه پول پرداخته و نه این کار را خواهد کرد. او افزود که پرداختن پول به ربایندگان به معنی تشویق اختطاف افراد است. یک خانم فنلندی که برای یک سازمان امداد رسان سویدنی کار میکرد حدود 4 ماه پیش توسط افراد مسلح ناشناس از کابل ربوده شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه گفت که این خانم در اثر یک عملیات ویژه نیروهای آن ریاست از چنگ ربایندگان آزاد شده است. یک مرد پاکستانی که با یک گروه دهشت افغان مرتبط است در جمع 4 سیاستمدار است که خود را برای یک کرسی پارلمان آن کشور کاندید کرده است. این کرسی بعد از رد صلاحیت نواز شریف صدر اعظم پاکستان خالی شده است و شیخ یعقوب که با حافظ سعید بنیانگذار گروه تندرو لشکر طیبه نزدیک است برای عقص آرای مردم در هفته جاری در شهر لاهور سخنرانی می کرد. گفته می شود یعقوب چانس اندکی برای کسب این کرسی دارد، زیرا کلثوم نواز همسر نواز شریف با آسانی می تواند در انتخابات چند روز آینده آرای اکثریت حزب خود را برای عقص آن به دست آورد. پاکستان از سازمان دکتران بدون مرز یا MSF خواسته است تا فعالیت های خود را در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان پایان دهد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی می شنوید.
سازمان دکتران بدون مرز در منطقه کرمیجنسی 2 مرکز صحی دارد و از 14 سال گذشته در آن منطقه فعالیت داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند وضعیت امنیتی در مناطق قبایلی پاکستان اخیراً بهتر شده، اما خشونت‌های فرقه‌ای هنوز هم در آن مناطق رخ می‌دهد که در آن مسلمانان شیعه هدف حملات قرار می‌گیرند. مقام‌های محلی می‌گویند که مراکز صحی سازمان دکتران بدون مرز خدمات ضروری صحی را در مناطق قبایلی فراهم می‌کند، جایی که بالاترین میزان بی‌سوادی و بدترین خدمات صحی در پاکستان را دارد. کاترین مودی، نماینده سازمان دکتران بدون مرز در پاکستان، گفت که سازمان از تصمیم اسلام آباد مبنی بر توقف فعالیت‌های مراکز صحی دکتران بدون مرز در مناطق قبایلی متأثر شده است. تا کنون مقام‌های پاکستانی در مورد دلیل توقف فعالیت مراکز صحی سازمان دکتران بدون مرز در مناطق قبایلیان کشور اظهار نظر نکرده‌اند.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعلیق تحریم‌های مرتبط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که قبل از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان در سال 2015 علیه تهران اعمال شده بود تمدید کرد. در این زمان رئیس جمهور ترامپ بار دیگر ایران را به نقص روح توافق هسته‌ای متهم کرده، گفت ما آنچه را که آنها انجام می‌دهند تحمل نخواهیم کرد. ایالات متحده فعالیت‌های ایران در منطقه و برنامه توسعه راکتی آن کشور را موجب گسترش بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. در این حال، هدر نایورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با اعلام خبر تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران گفت رفع برخی از آن تحریم‌ها نباید به عنوان نشانه‌ای از موقف‌گیری رئیس جمهور ترامپ یا اداره او در قبال توافق هسته‌ای ایران در نظر گرفته شود و نباید به عنوان تایید طیف از رفتارهای بدخواهانه رژیم ایران تلقی گردد. ادامه اخبار. ملل متحد خواهان کمک برای حدود 400 هزار مسلمان روهینگایی شد که به خاطر خشونت‌ها در ایالت راخین میانمار به بنگلادش پناه بردند. نگرانی های وجود دارد که اگر بر ما خشونت هایی را که منتقدین آن را پاکسازی قومی می نامند خاتمه نبخشد، شمار بیشتر آن کشور را ترک خواهند گفت. محمد عبدیکر، رئیس بخش عملیاتی و اضطراری اداره جهانی مهاجرت، در یک کنفرانس مطبوعاتی در داکا پایتخت بنگلادش خواهان سهمگیری وسیع جامعه جهانی در مساعدت های بشری به روهینگیایی ها شد. بنگلادش خواهان ایجاد ساعات مسون در میانمار شده تا روهنگی ها دوباره به کشور خود برگردند. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن خواستار اجرایی شدن شدید قطعنامه ملل متحد علیه کره شمالی شد. آقای آبی روز پنجشنبه گفت که جامعه جهانی باید پیونگیانگ را مجبور به تغییر سیاستهایش کند. صدر اعظم ژاپن این اظهارات را هنگام بازدید از هند بیان کرد. شینزو آبی برای تقویت روابط اقتصادی و دفاعی ژاپن با هند به آن کشور سفر کرده است تا توازن قدرت کشورش را در برابر چین حفظ کند. شینزو آبی گفت که او و نرندرا مودی همتای هندیش به این باورند که قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد باید منجر به تغییر رویه کره شمالی گردد. پارلمان عراق روز پنجشنبه والی کردی ولایت کرکوک را از مقامش برطرف کرد، اقدامی که به نظر تحلیلگران شاید تنش‌ها را قبل از برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق افزایش دهد. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم میرویس رحمانی می‌شنوید.
قرار است این همه‌پرسی به تاریخ 25 سپتامبر در سه ولایتی که شامل منطقه خودمختار کردستان عراق میباشد و کرکوک که تحت کنترل نیروهای کردی است برگزار شود. این در حال است که حکومت عراق نیز ادعای کنترل بر کرکوک را دارد. شورای ولایتی کرکوک ماه قبل برای سهم داشتن در همه‌پرسی استقلال کردستان عراق رأی مثبت داد، اما پارلمان عراق این همه‌پرسی را غیر قانونی اعلام کرده است. پارلمان عراق میگوید نجم الدین کریم والی کرکوک با این عمل خود یک پارچگی کشور و صلح عامه را در کرکوک با خطر مواجه ساخته است. آقای کریم فیصله پارلمان عراق را رد کرده و میگوید در مقامش باقی خواهد ماند.
و کره شمالی بار دیگر راکت به جانب شرق آن کشور پرتاب کرد. به گزارش اردوی کره جنوبی و تلویزیون NHK ژاپن، این راکت ناشناخته از فراز ژاپن گذشته است. این راکت یک روز بعد از آن پرتاب شد که کره شمالی تهدید کرد که ژاپن و ایالات متحده را به خاطر حمایت از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که تعزیرات جدید را بر پیونگیانگ وضع کرد نابود خواهد کرد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرهای این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این برنامه. در نخستین گزارش، گزارش‌های ضد نقیض در مورد قتل دو فرد توسط داعش در ننگرهار، پرسش‌های در مورد مرگ مولوی عبدالرحمن مسئول گروه داعش در کنر را به میان آورده است. آیا فرمانده داعش در واقع زنده است؟ برای دریافت معلومات در این مورد، احمدسیر ضیا با جنرال جمعه‌گل همت، قماندان امنیه ولایت ننگرهار، از طریق تلفن مصاحبه را انجام داده است که به توجه شما می رسانیم.
جناب صاحب سلام، خسته و مانده نباشین. در آغاز اگر بگوین، آیا مولوی عبدالرحمن فرمانده داعش زنده است در کنر؟
ما به اطمینان کامل بسن گفت سلام که مولوی عبدالرحمن فرمانده داعش در منطقه یا در ولسوالی دریپیچ یا مانوگای در منطقه نیچلام یا خلایگل ولسوالی مانوگای بالاکت رسیده امرا با نو نفر از سرگروپای دیگوشن که یا مسئولین جلب و جز، مسئولین تبدیق و ترمیچ دایش و مسئولین مادی و مالی دایش بودن.
جنرال صاحب خیلی
جنرال
صاحب خیلی ای تصاویر ویدیویی که در نزد باشندگان همین مناطق که شما یادآور شدین از و نشان میده که خود مولوی عبدالرحمن دو فرد را که شما میگین سر بریده شده با ضرب گلوله به قتل میرسانه به خاطر جاسوسی، این تصاویر غیر حقیقی است؟ ایره شما رد میکنین یا تصاویر دیگه است؟
با اطمینان کامل بتان میگم که مولوی عبدالرحمن کشته شده و جایی که دفن شده طرف شو در منطقه تنگی سلام، دریل سلام و قلعگل و نیولسوالی منغی اون طرف شو افروات توسط افرادش دفن شده.
یعنی
که داشت نشر کرده کاملا عری از حقیقت است و هیچ نوع وصیت نداره. ما بر مبنای حکم رئیس جمهوری افغانستان و فرق به نداله جمهوری افغانستان در این موقعی قط یعنی به شهروندی که در نسواری منوقع صورت گرفته در این موقع ما تحقیقات جدی را آغاز کرده.
جناب صاحب
منبی اصلی از را ما پیدا بکنیم.
جنرال صاحب، شما همین دو نفر را که قتل شده از طرف داعش چگونه دریافتین در موردش؟ آیا سرهای بریده شده ایش بر شما تسلیم داده شده؟ شما اجسادش را پیدا کردین؟ شناسایی کردین که کی ها هستن؟ اگر کوتاه جواب بدین.
بله، یکی از با ما اونا را بسیار با مراسم خاص اونا را تکفین و تجهیز شده با اوضا گرفتیم.
سرهایشان بریده شده بود.
تکفین کردیم و دوباره با فامیلاشان را سپردیم. ولی یک چیز را ما برتان میگم که تانوز این وقت هست که ما برتان بگویم که این با کدام پسر بدین شکریم که دایشای ایل اعتراف میکنم یا دایشای ایل اقرار میکنم که با دینا برم قریب دورد. ولی ما در این مورد دو نفر تحلیل گرفتیم. ما امروز اقدام سرشد کردیم. گروپی کشفی ما بنا بر هدایت رئیس جمهوری افغانستان و ترکمانان علای پای مطلی افغانستان با منطقه ارسال شده.
شما گفتین دو نفر دستگیر کردیم؟
بله.
کی هستن اینا؟
دو نفر ما دو پیوان دستگیر کردیم. دو پیوان دو نفر ما دستگیر کردیم که دو نفر ما زقاری را زیادتا یا زیر پیزرد قانونی ما قرار داره. ما ایره به کمیل اطلاع بکنم میتونم.
آیا این دو نفر هم با داعش پیوان داره کماندان سب؟
تانول تحقیقات ما ایره نشان نداره. ما تحقیقات شروع کردیم. در این مورد ایره ما گفتم که قبل از وقت است ما بر شما وضاحت بکنم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، در 8 ماه گذشته 50 قمندان برجسته طالبان در کندز کشته شده و طالبان در صدد خروج از این ولایت به خارج از کشور هستند. گزارش گلرحیم نیازمند را از عبدالواجد عادل در این مورد میشنوید.
در ولایت کندز در طی 8 ماه گذشته در جریان نبردهای شدیدی که بین نیروهای دولتی و طالبان مسلح صورت گرفته است، اکثر قمندانان برجسته طالبان کشته شدند. عبدالحمید حمیدی قمندان امنیه ولایت کندز میگوید که نیروهای افغان توانستند طالبان را در این ولایت شکست بدهند و مراکز بزرگ آنها را منهدم نمودند. قمندان امنیه کندز مدعی است که تقریبا 50 تن از قمندانان برجسته طالبان در طی 8 ماه گذشته کشته شده و شکست در صفوف طالبان پدیدار شده است.
بیش از 50 نفر سرگروه و قمندانشان طی 8-9 ماه از بین رفت. وسایط زرهی که قبلا در یک دو سقوط گذشته در اختیار داشتند از بین رفت. تعدادش دوباره به دست دولت افتاد. در عملیات هفته گذشته دوباره در اینجا رسم قمندانی امنی پلیس بود که توسط عملیات کماندو گرفته شد. از پیششان یعنی اصلی ثقلش از بین رفت. ماشین حربیشان به اطمینان برتان گفتم میتونیم که 60% از بین رفت.
حمیدی میافزاید که اکنون طالبان در صدد خروج از کندوزند و بیشتر افراد مسلح آنها به صوب ایران و ترکیه و سایر کشورها جهت مزدوری می روند تا خود را از نظر نیروهای دولتی پنهان سازند.
اکثر افراد دشمن یا به طرف ایران یا به طرف ترکیه به طرف کشورهای خارج دولت فرار است. حتی مخالفین طالبان دنبال یک تعداد قاچاقبرا میگرده که افرادشان را به طرف ایران جا میبره که خود مبین از این موضوع است که دیگر در دشمن توانمندی در گذشته داشت، دیگر اون توانمندی نمانده، در حالت فرار است و به همشهریان خود ما اطمینان و باور برشان میتونم کاملا مطمئن بوده باشن. انشاءالله شما با گذشت هر روز شاهد تحولات بسیار مثبت در عرصه امنیت در ولایت کندز خود بودین.
یک تن از باشندگان کندز عبدالکبیر میگوید اکنون نرخ کرایه بین کابل و کندز بلند رفته است و دلیل آن نیز این است که اکثریت طالبان در صدد فرار از منطقه اند و موترهای بس و غیره را در بست به کرایه میگیرند. او میافزاید که در روزهای عید به کابل سفری داشته است و او دیده است که حتی در یک بس تا 6 تن از طالبان بودند که در گذشته بر ضد دولت می جنگیدند. این باشنده کندز میگوید که اکنون طالبان ریشهایشان را تراشیدند و موهای خود را کم کردند. خود را ابتدا به کابل و از آنجا به سایر ولایات می رسانند. بانک مخالفین دولت در حال ترک کندوزند، ولی بان هم دامنه ناامنی ها مردم را به تشویش واداشته است. کسانی که با دیگران روی مسائل شخصی مخالفت دارند از این ناامنی ها سوء استفاده کرده و در داخل شهر مخالفین خود را با شلیک مرمی و یا با استفاده از سایر وسایل جارحه مانند چاقو به قتل می رسانند. از جانب هم در یک اعلامیه نشر شده از سوی قلوردوی شاهین ادعا شده است که در ولسوالی های فاریاب، در قیصار و پشتونکوت 25 تن از افراد مسلح مخالف را از پا در آوردند. در اعلامیه اضافه شده است که در این عملیات 14 وسایط مختلف نقلیه طالبان نیز تخریب گردیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان در تلاش است تا تولید برق بادی و آفتابی را افزایش دهد. مقام‌ها در وزارت انرژی و آب افغانستان از ایجاد نخستین نیروگاه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ولایت غربی هرات خبر می‌دهند که توانایی تولید 2 مگاوات برق را دارد. در برنامه گفته شنود رادیو آشنا صدای آمریکا، همکار ما با عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب صحبت کرده است که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنیم.
میشه که در رابطه با این پروژه بر ما معلومات بدین از کجا منشأ گرفت، در کجا رسیده کارش، آیا بهره برداری سپرده شده؟
خب افغانستان یک پتانسیل بسیار خوب برای تولید انرژی، خصوصا از انرژی های قابل تجدید مثل آفتاب، باد و آبهای جاری داره و پروژه تولید برق 2 مگاوات که یک پروژه ترکیبی هست، 1.7 مگاوات برق از آفتاب و 0.3 از باد که مجموعاً 2 مگاوات برق میشه. خوشبختانه پروژه تکمیل شده و حدود 3 میلیون دلار روش سرمایه گذاری شده که کشور ژاپن تمویل پروژه را عهده‌دار بوده و در بخش کارهای تخنیکیش، بخش انکشافی سازمان ملل یا UNDP هم کارهای اداری از این پروژه را پیش برده. خوشبختانه پروژه در حال حاضر تکمیل شده و آماده بهره برداری هست. در اپریل سال گذشته پروژه کار عملی شروع شد و خوشبختانه در سپتامبر 2017 عملاً کار پروژه تکمیل شد و آماده بهره برداری شد.
قبل از اینکه به جزئیات همین پروژه بپردازیم، به اینکه یک خبر خوش است بر افغانستان، فعلا در هرات منابع انرژی چی است؟ شما برق چطور تامین میکنین برق شهر فعلا؟
خب در ولایت هرات برق وارداتی هست از دو کشور ترکمنستان و از کشور ایران. برق وارداتی خریداری میشه و برای مشترکین توزیع میشه و این اولین پروژه تولید برق در ولایت هرات هست که وارد یعنی به مرحله بهره برداری سپرده میشه. قبل از اون هم بند سلما رو ما داشتیم،
بله،
که در واقع او هم 42 مگاوات برق تولید میکنه. اگه ما گفت خود اصلاح کنه، ابتدا بند سلما رو داشتیم که از طریق آبهای جاری ما 42 مگاوات برق از طریق توربین تولید میشه. خوشبختانه او هم پارسال مورد بهره برداری قرار گرفت و در بخش انرژی های قابل تجدید آفتاب و سولر اولین پروژه است که در ولایت هرات به بهره برداری سپرده میشه. در ارتباط اینکه ظرفیت های بسیار خوب در افغانستان وجود داره، کاملا حق با شما هست، پتانسیل بسیار خوب وجود داره برای آفتاب، روزهای آفتابی بسیار زیاد داره. در ولایت های غربی افغانستان باد با کیفیت هم نظر سرعت هم نظر دوام وجود داره که میتونه برای تولید انرژی استفاده بشه و این اولین پروژه تولید برق از باد 3 توربین هست. هر توربین 100 کیلووات برق تولید میکنه و این هم خودش باز میتونه که زمینه جذب سرمایه گذاری ها رو در قسمت تولید برق از باد هم در واقع او رو تسهیل بخشه.
آیا انرژی برق که فعلا به هرات وارد میشه در مجموع کفایت میکنه برای ولایت هرات؟
مطمئنا کفایت نمیکنه، چرا که با توجه به رشد جمعیت، نیاز برق در صنعت، در انکشاف معادن و نیازمندی های جدیدی که در برق هست، چرا تو الگوی مصرف برق یعنی به شکل از این میده که استفاده از برق در فامیل ها زیاد میشه و بستگی و نیاز در فامیل ها به برق زیادتر از اکثر تجهیزاتی که سابق از گاز استفاده میشد. در حال حاضر تکنولوژی انکشاف کرده و میتونه از برق که هم سوخت به اصطلاح پاک هست و فضا را آلوده نمیکنه میشه استفاده بکنه، یعنی نیازمندی به مراتب زیادتر است. اما در حدی که فعلا خانه ها روشن باشه و نیازمندی فامیل ها مفهوم بسازه در حال حاضر وجود داره، اما این که ما بتونیم یک برق مطمئن با کیفیت و با دوام برای شرکت صنعتی و برای صنعتکاران او رو ارائه بکنیم یا برای انکشاف معادن یا زیرساخت‌های مثل برق میتونه بسیار کمک کنه. تلاش ما همانی هست که انشالله باید برنامه مشخص بتونیم که نیازمندی هایی که در قسمت برق هست هم برای استفاده در خانواده ها هم در بخش معادن هم در بخش صنعت انشالله ایده مفروض است.
میخواستم بفهم که اول این نظری از کجا شد؟ پیشنهاد از شماست؟ حکومت افغانستان است؟ الگوی از کدام کشور دیگه گرفتین؟ چی باعث شد که شما به فکر ای بفتین که در افغانستان ما از این منابع طبیعی استفاده بکنیم؟
یکی از مشکلات عمده جهانی اگر مطرح کنیم در بخش خود اهداف انکشاف پایدار این هست که ما بتوانیم انرژی پاک رو تولید کنیم، انرژی که هوا را آلوده نکنه، انرژی که بحث منفی برای تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین نداشته باشه. دنیا در تمام نشست‌های بین‌المللی، سمینارها و کنفرانس‌ها و تمام سازمان‌های بین‌المللی که وجود داره تقاضایی هست که کشورها به سمت تولید انرژی از انرژی‌های پاک برن و افغانستان هم با توجه به اینکه میخواه استفاده بسیار زیاد از این فرصت جهانی بکنه، چرا که باز در قسمت ها کمک هایی هم وجود داره که کشورها در قسمت تولید انرژی های پاک سرمایه گذاری کنن، حمایت های جامعه جهانی رو میدارن و دست بیارن. ما در پالیسی انرژی های قابل تجدید یک فیصدی بسیار زیادی که از انرژی هایی که میخواه در افغانستان تولید بشه ما تلاش کردیم در انرژی های قابل تجدید بود، خصوصا از آفتاب، چرا که این فرصت بسیار خوب وجود داره و این میتونه که در جذب کمک های خارجی بسیار مؤثر باشه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر میرسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، مؤسسات امدادرسان در بنگلادش با امکانات دست داشتهشان دیگر نمی توانند که بار هجوم پناهجویان روهینگیایی را به دوش بکشند. از زمانی که منازعه خونین در ایالت راخین میانمار یا برما 3 هفته قبل آغاز شده است، بحران بشری هنوز در آنجا ادامه دارد. کیتی آرنولد، خبرنگار صدای آمریکا، از یک کمپ پناهجویان در شهر جنوبی کاکس بازار در بنگلادش گزارش ترتیب داده است که تفصیل آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
یک قریه دیگر در میانمار به آتش کشیده شده است. پناهجویان بیشتری به بنگلادش سرازیر می شوند و در حدود 400 هزار از مسلمانان روهنگیایی در کشور همجوار بنگلادش در ایالت چیتاکانگ پناهنده شدند. اما کمپ های پناهجویان مالامال شده و کمک های بشری از سوی مؤسسات کمک رسان خیلی اندک است و نمی تواند محل رهایش مناسبی برای این خانبدوشان به وجود بیاورد. نور محمد که به زبان روهنگیایی حرف میزند از ازدحام کمپ شکایت دارد.
تعداد زیادی روهنگیایی ها به اینجا رو آوردند. از این سبب در کمپ ها جای بود و باش مشکل شده است. ما نمیدانیم دیگر به کجا برویم. پناهجویان در کنار سرک ها میخوابند و زندگیشان خیلی با مشقت سپری می شود.
کسانی که تازه می رسند جنگلات را قطع می کنند تا جایی که برای جابجایی خود جایی بیابند و این مسکونه ها اکنون در امتداد سرحدات جنوبی بنگلادش گسترش می یابد. آوازه برپایی کمپ جدیدی برای پناهجویان به سرعت در میان جمعیت هایی که در کنار سرک زندگی دارند پیچید و این سبب گردید که تقلا برای یافتن فضای زیستن در این محدوده افزایش یابد. شرایط زیست در میان کمپ خودساخته به سبب نبودن خدمات ابتدایی بشری خیلی دشوار گردیده است. پناهجویان از میان جنگلات میانمار برای چندین روز راه می روند ولی باز هم به کمک های اندک بشری دسترسی پیدا نمی کنند. انصار بیگم یک خانم روهنگیایی می گوید که کودک خردسال او خیلی بیمار است.
برای 3 روز از با 5 طفلم در کمپ بسر می برم. در میان اطفالم طفل کوچکم از سوی تغذیه رنج می برد. بیم دارم که کودکم زایی نشود زیرا در اینجا کمک های صحی وجود ندارد.
بدون از چند فرش پلاستیکی نمیتوان کدام کمک قابل ملاحظه‌ای را در میان کمپ مشاهده کرد. با کمبود 77 میلیون دلار، ملل متحد میپذیرد که نمیتواند با تقاضاهای پناهجویانی که هر لحظه جمعیتشان رو به افزایش است پاسخ بگوید. تهیه آب آشامیدنی در یکی از کمپ‌های نزدیک به اوچی پرانک جمعیت کثیری از مردم را در قطارها به خود جلب کرده است، اما مقدار آب فراهم شده کمتر از نیاز است. از این سبب تعدادی مایوس شده با دست خالی برمیگردند. عظمت الله از فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و سرمیاش میگوید:
We are struggling, like I believe, like many other agencies, we are struggling for resources. We need resources fast.
ما با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. مانند سایر مؤسسات در اینجا، ما برای به دست آوردن منابع میکوشیم. برای ما باید منابع به طور فوری برسد.
در حالی که مؤسسات منتظر فرارسیدن منابع اندکی خود هستند، مردم بنگلادش مجبور شدند تا به نیازمندی‌های پناهجویان روهنگیایی پاسخ گویند. همه روزه صدها تن از اهالی این کشور گرد هم می‌آیند و به طور داوطلبانه برای توزیع غذا، آب و لباسی که از بازارهای محلی خریداری می‌کنند، تلاش می‌ورزند. اما سخاوت این مردم با آمدن بیشتر پناهجویان تا دیر دوام کردن نخواهد توانست، مگر اینکه پاسخ رسمی در این مورد به زودی داده شود. هرگاه کمک‌های بشری به سرعت مواصلت نکند، یک فاجعه بشری در حال رخ دادن است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در آخرین گزارش این بخش، ایالات متحده در نظر دارد تا با استفاده از روش‌های سختگیرانه در فضای مجازی در برابر نفوذ ایران در شرق میانه مقابله کند. مقامات نظامی و استخباراتی آمریکایی در گذشته نیز از نفوذ آسیب‌رسان تهران در فضای مجازی در شرق میانه هشدار دادند. تفصیل این گزارش صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب‌زاده مشنوید.
جنرال جوزف وتل، قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده، میگوید که فعالیت‌های ایران در فضای مجازی تقریبا در تمام ساحات مورد منازعه یا ساحات خاکستری ادامه دارد و به گفته این جنرال آمریکایی، قماندانی مرکزی ایالات متحده در حال بررسی راه‌های رقابت با آن است. این جنرال آمریکایی میگوید که ایران از توانایی برخوردار است تا از طریق فضای مجازی به اطلاعات دسترسی پیدا کند و پیام‌های تبلیغاتی خود را نشر کند. با گفته این جنرال آمریکایی، استفاده از فضای مجازی یکی از روش‌های همه‌جانبه و جدی است که ایالات متحده در ساحات خاکستری رنگ از آن استفاده خواهد کرد. ساحه خاکستری در فضای مجازی ساحه‌ای است در میان رقابت‌های بین‌المللی عادی و فعالیت‌های مسلحانه. مقامات استخباراتی و نظامی ایالات متحده از دیر مدت زمان در مورد آنچه مقامات آمریکایی آن را نفوذ آسیب رسان ایران در شرق میانه یاد می کنند، هشدار دادند. مقامات آمریکایی گفتند که ایران به صورت روزافزون به عملیات فضای مجازی در منطقه اتکا دارد. این مقامات گفتند که ایران برای شکل دادن میدانهای جنگ و محیط اطلاعات در جاهای مانند عراق، سوریه و یمن کاملا بر عملیات‌های سایبری خیش اتکا دارد. جنرال جوزف وتل، قماندان قماندانی مرکزی ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی گفت که مثل روسیه، ایران نیز توجه خود را بر رسانه‌های اجتماعی مبذول داشته و چنین تلاش‌های ایران حتی در سطح بین‌المللی بازدهی شده است. این جنرال آمریکایی گفت که مخالفت‌های اخیر میان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر با قطر مثال برازنده چنین ادعاها است. آقای وتال همچنان افزود که روسیه و چین نیز از انواع مختلف فضای مجازی در منطقه شرق میانه استفاده می‌کنند. روی همین دلیل آقای وتال می‌گوید که فرماندهی مرکزی ایالات متحده تلاش‌های لازم را در برابر فعالیت‌های فضای مجازی ایران، روسیه و چین در منطقه اتخاذ خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. خبرها و گزارش های رادیو آشنا را شما میتونید که از صفحه فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا دنبال کنین و همچنان دیدن تلویزیون آشنا را که شش شام در تلویزیون ملی به نشر میرسد فراموش نکنید. بعد از چند لحظه برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. ما با برنامه های خود دوباره هفته شام در خدمت شما قرار می گیریم. تا آن لحظه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.